ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اتهام دست داشتن در ترور یک استاد فیزیک هسته‌ای ایران را ادعایی مضحک خواند. گروهی با نام انجمن پادشاهی ایران خبر ترور استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران را به دست این گروه تکذیب کرد. محاکمه 7 تن از رهبران بهائیان ایران امروز به طور غیر علنی آغاز شد. ساعت 19 عصر بخیر. امروز سه‌شنبه 22 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 ژانویه سال 2010 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و میزبان شما هستم الهه روانشاد، در کنار دیگر همکارم رویا کریمی مجد که با تازه ترین خبرها در استودیو است. و به رسم معمول و عادت همیشگی با خبرها آغاز میکنیم از رویا کریمی مجد.
وزارت خارجه آمریکا اتهام مسئولان جمهوری اسلامی را که میگویند آمریکا در ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران دست داشته ادعایی مضحک خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ترور مسعود علی محمدی را به کسانی که عوامل اسرائیل و آمریکا خوانده نسبت داده است. در پی ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، اطلاعیه‌ای در سایت اینترنتی با عنوان تکاوران تندر منتشر شده که می‌گوید انجمن پادشاهی ایران یک گروه مخالف جمهوری اسلامی مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته است. خبرگزاری‌های دولتی ایران این اطلاعیه را به سرعت منتشر کردند، اما گروه انجمن پادشاهی ایران با تکذیب دست داشتن در این ترور می‌گوید که سایت اینترنتی مذکور را وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شبیه سازی کرده است. مسعود علی محمدی امروز صبح در خیابان سهیل در منطقه قیطریه تهران ترور شد. او دارای درجه دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف بود. مقام‌ها و رسانه‌های دولتی ایران و روابط عمومی دانشگاه تهران این واقعه را شهادت استاد این دانشگاه به دست دشمنان اسلام و انقلاب توصیف کردند. از سوی دیگر در نامه‌ای که تحت عنوان حمایت 420 نفر از اساتید دانشگاه تهران و علوم پزشکی در تاریخ 19 خرداد ماه در پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی چاپ شده، نام مسعود علی محمدی در میان امضا کنندگان دیده می شود. محاکمه 7 تن از رهبران بهائیان ایران از امروز صبح در تهران آغاز شد. دیانه علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل در ژنو به رادیو فردا گفت تا جایی که آنها اطلاع دارند به هیچ ناظری اجازه حضور در دادگاه داده نشد و حتی وکلای متهمان نیز به سختی اجازه ورود به دادگاه یافتند. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 نفری هستند که در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این 7 نفر را به جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم کردند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه ارتباط با رسانه‌های آمریکا یا مؤسسات مطالعاتی و تشکل‌های غیر دولتی این کشور را جزء مرزهای ممنوعه کار خود نمی‌داند. او افسوده ارتباط با این نهادها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم آمریکا لازم است. به گزارش پارلمان نیوز، منوچهر متکی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق همچنین گفته است که او با اعضای شورای روابط خارجی آمریکا در سفر قبلیش ملاقاتی نداشته، اما دیدار با اعضای این شورا و سخنرانی برای آنها را جزء حوزه‌های کاری دیپلماسی عمومی وزارت خارجه می‌داند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اخیراً با اعلام نام 60 بنیاد و مؤسسه خارجی پژوهشی آنها را به جنگ نرم و جمهوری اسلامی متهم و هر گونه همکاری ایرانیان با آنها را ممنوع اعلام کرد.
با سپاس از شما رویا کریمی مجد بود با تازه ترین خبرها و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بشنویم گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. بامداد امروز انفجار یک بمب به کشته شدن یک استاد دانشگاه تهران انجامید. نظر یک روزنامه‌نگار، یک کارشناس انرژی اتمی و سخنگوی انجمن پادشاهی ایران را جویا شده. گفتگوی نیز خواهیم داشت با یکی از دانشجویان این استاد کشته شده. پس از اعتراضات روز عاشورا هزاران نفر بازداشت شدند، اغلب مردمی عادی و بی‌نام و نشان. و البته برنامه محبوب صدای شما، صدای فردا را نیز از یاد نبردیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه شنونده ما باشید. انفجار بامداد روز سه‌شنبه امروز در تهران که به کشته شدن یک استاد دانشگاه انجامید، در رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی داخلی ایران به گونه‌های متفاوت و گاه متضاد بازتاب یافت و تفسیر و تعبیرهای گوناگون ایرانیز به دنبال داشت. علیرضا کرمانی.
انفجار یک بمب در قیطریه تهران و کشته شدن یک استاد دانشگاه، خبری که بامداد سه‌شنبه رسانه‌های دیداری و شنیداری دولتی و خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی داخلی ایران به سرعت آن را منتشر کردند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس از ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به دست عوامل ضد انقلاب سخن گفت و واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از استاد کشته شده با عنوان استاد متعهد و انقلابی دانشگاه تهران یاد کرد. اندکی بعد پایگاه اینترنتی جهان نیوز نزدیک به برخی از فرماندهان سپاه پاسداران این عنوان را برگزید: شهادت دانشمند هسته‌ای ایران در بمب‌گذاری قیطریه تهران. اما بلافاصله پایگاه اینترنتی کلمه وبسایت رسمی میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات واکنش نشان داد و مسعود علی محمدی را از جمله 240 تن استادانی برشمرد که در انتخابات خرداد ماه پشتیبانی خود را از میرحسین موسوی اعلام کرده بودند. یک روزنامه نگار در تهران که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا میگوید:
آقای مسعود علی محمدی سری سوابق سیاسی به معنای حمایت از افراد توی انتخابات ازشون درد شده، ولی توی محافل به اصطلاح سیاسی یا توی محافل مطبوعاتی به معنی فرد یا فعال سیاسی مطرح نبودن.
در حالی که مقام‌های قضایی هنوز از در دست بررسی بودن حادثه سخن می‌گفتند، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دخالت اسرائیل، آمریکا و آنچه او عوامل اجیر شده آنان خواند یاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخن را بدانجا کشاند که حذف ظاهری دانشمندان اتمی مانع فرایند علمی و تکنولوژی نخواهد شد. اما یک کارشناس ارشد انرژی اتمی در ایران که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت: مسعود علی محمدی تنها به تدریس فیزیک در دانشگاه‌ها اشتغال داشته و هیچ گونه ارتباطی با سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نداشته است. در این باره باز هم بشنویم دیدگاه همان روزنامه نگار را در تهران.
حالا شاید این گمانه زنی از اینجای ناشی شده که گفتن ایشون استاد فیزیک بودن، ولی سابقه ای نداشتیم در باره اینکه یک دانشمند هسته‌ای یا کسایی که دستن در کار فعالیت‌های هسته‌ای بودن ترور بشن. خب معمولاً رسم یا سابقه اگه باشه برای اولین بار به این معنا که یک دانشمند هسته‌ای به این شکل علنی ترور شه و مسئولین هم خبرش رو منتشر بکنن، چون اگه بحثم هسته‌ای باشه معمولاً چون یک بحث امنیتی تلقی میشه شاید به این صراحت خبری ازش منتشر نشه.
ساعاتی پس از انتشار خبر انفجار در تهران، نخست پایگاه اینترنتی تکاوران تندر که خود را وابسته به انجمن پادشاهی ایران می‌داند، مسئولیت انفجار را بر عهده گرفت. اما دردانه فولادوند، مسئول بخش خبری انجمن پادشاهی ایران، به رادیو فردا می‌گوید:
انجمن پادشاهی ایران تا این لحظه که نزدیک ظهر لندن هستیم، ما هیچ گونه خبری در ارتباط با انجام این ترور نداشتیم و مسئولیت این ترور تحت شرایطی به ما مربوط نمیشه و دخالتی نداشتن بچهای انجمن در این ترور.
در همین حال پایگاه اینترنتی العربیه.net نیز مدعی شد گروهی ناشناخته به نام جبهه آزادی ایران با صدور بیانیه‌ای که نسخه ای از آن نیز برای این پایگاه اینترنتی فرستاده شده است، مسئولیت انفجار و ترور در تهران را بر عهده گرفته است. اما در محافل مطبوعاتی و سیاسی در تهران گمان زنی های دیگری هم هست. همان روزنامه نگار.
جمان زمین‌هاشون فضای بعد انتخابات یک فضای به هم ریخته و متشنجی بوده، ممکنه که بخش تلاش این بحث باشه که این هم پیرو اون بحث فضای انتخابات هست و بخشی قصد دارن که این فضا رو به اصطلاح فضای کشور رو به هم ریخته کنن یا فضای امنیتی کنن. این هم میتونه یه تحلیلی باشه که مطرح، ولی هنوز چون اطلاعات زیادی از این ترور وجود نیومده، بیشتر همه چیز در حد حدس و گمان اینا هست و گمان زنی قوی در این باره وجود نداره.
اگر درباره پیشینه علمی مسعود علی محمدی این اندازه بتوان گفت که او استاد دانشگاه در رشته فیزیک ذرات بنیادی بوده است و نزدیک به 16 سال پیش درجه دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است، اما بنابر آنچه از خبرها برمی آید درباره اهداف انفجار روز سه‌شنبه و عاملان این انفجار هنوز به روشنی سخنی نمیتوان گفت.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید در مورد کشته شدن یک استاد دانشگاه تهران، نظر یک روزنامه‌نگار و صدای او را و همچنین دیدگاه یک کارشناس انرژی اتمی و صدای سخنگوی انجمن پادشاهی ایران را میشنیدید که دست داشتن در ترور این استاد را تکذیب میکرد. و ما دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک این دانشگاه را محکوم کردند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این بیانیه و مسائل پیرامون ترور این استاد با یکی از شاگردان او که خواسته است تا نامش محفوظ بماند گفتگو کرده است.
در مورد ترور دکتر علی محمدی به شدت محکوم شده و گفتن که جای تأسفه که زمانی که دوستان و شاگردان دکتر در شوک خبر ترورشون هستن، خبرگزاری‌های وابسته به جنایات مختلف شروع به شایع پراکنی میکنن. بعد در مورد این گفته که اول صبح یه همچین خبری بوده که تصادف آقای دکتر علی محمدی با یک دستگاه خودروی سواری بوده، اما ساعتی بعدش به صورت دهان به دهان تو دانشکده فیزیک دانشگاه تهران اینجوری پیچیده شد که به صورت بمبی که توی یک موتورسیکلت که تقریبا به گفته همسر ایشون 3 روز بوده که جلوی خونه ایشون بوده، وقتی که دکتر با ماشین شخصیشون بخوام از پارکینگ خونهشون بیان بیرون ایجاد انفجار میشه و ایشون به شهادت میرسن. جزئیات سیاسی هم که ایشون کرده بودن در از انتخابات به هیچ کس پوشیده نیست. ایشون از اساتیدی بودن که حامی میرحسین موسوی بودن و از طرفداران پرتوقرص جنبش سبز و منتقدین عملکردهای دولت بعد از انتخابات. و دکتر علی محمدی از گروه‌های سیاسی منتفض حکومت در روزهای اخیر بسیار انتقاد داشتن و یک سخنرانی در 15 دی ماه سال جاری داشتن که راهکارهایی ارائه دادن در زمینه این که بحران کنونی چگونه حل بشه. و ما دانشجویان دانشگاه یاد این استاد فقید میخواییم اطلاع رسانی صحیح شفاف داشته باشیم در مورد این فاجعه و برای ادای دین خودمون به اون خواسته های اون استاد بزرگ رو ادامه خواهیم داد و این اقدام تروریستی رو محکوم میکنیم.
آقای علی محمدی اصلا به طور شخصیتی وقتی که در کلاس درس شما ظاهر میشد چجور آدمی بود؟
دکتر علی محمدی راستش بعد از قضایی انتخابات و حتی قبلش موقعی خودشون رو اعلام کرده بودن و طرفدار میرحسین موسوی بودن و منتقد شدیدی بودن و حتی توی تظاهرات و تظاهرات خیابانی همیشه همراه دانشجویان خودشون بودن، چه در روز قدس باشه چه در روز 18 تیر باشه، و اصلا حالت ولایی و طرفدار دولت اصلا نبودن. و با این که ایشون انسان مذهبی بودن و میشه گفت حتی تا قبل از انتخابات مثلا یه نقدی داشتن، ولی ما نمیدونستیم که موضعی ایشون به اینقدر صراحت و اینقدر منتقدانه باشه، ولی بعد از انتخابات قشنگ موضعی ایشون در 25 خرداد به خصوص به شدت واضح و موهم بودش که ایشون طرفدار جنبش سبز هستند. آقای علی محمدی در 25 خرداد مثلا میتونم مثال بزنم که 25 خرداد ایشون همراه با دانشجویان در لابی دانشگاه جمع شدن و بچه‌ها رو فعال خوندن که همراه هم با تمام اساتید دانشجوها توی اون راهپیمایی بزرگ شرکت کنن و در راهپیمایی روز قدس هم همراه مردم بودن. در کل ما ایشون رو همیشه همراه داشتیم با خودمون.
ایشون تو اون تریبون آزاد به چه چیزایی اشاره کرده بودن؟
به جدایی طیف کثیری از نخبگان از دایره هواداران دولت اشاره کرده بودن، به شکست شدن بعضی از حرمت‌ها و عبور از سری از خط قرمزها، به ناامیدی از آینده در جامعه ایران اشاره کرده بودن و از عدم رونق و کسادی بازار گفته بودن، از وجود خشونت در سطوح مختلف جامعه در خیابان دانشگاه انتقاد کرده بودن و از نفوذ عوامل مختلف در اختشاشات و به خشونت کشوندن جنبش سبز و اعتراض به حق مردم هم اعتراض داشتن ایشون.
آیا آقای علی محمدی در کلاس هم گرایش های سیاسیشون رو بروز میدادن؟
بله، ایشون در جاهایی از کلاسشون نقدهای به ساختار دولتی و ساختار حکومتی ایران داشتن و در جاهایی، ولی بعد از انتخابات و بعد از حوادث انتخابات به شدت صریح و نافذ موضع‌گیری خودشون رو اعلام کردن و به علیه تقلب در انتخابات به شدت سریع موضع‌گیری کردن.
عنوان شده که به هر حال اندیشمند هسته‌ای بودن. آیا این مسئله برای شما که دانشجوشون بوده احراز شده بود؟ ایشون مقامی داشتن در سازمان انرژی اتمی ایران یا نزدیک بودن به اونجاها؟
نه، همچین چیزی برای ما اصلا تایید شده نبودش. ما اطلاعی از این زمینه اصلا نداشتیم و نمیتونیم اصلا تایید کنیم یا ردش کنیم همچین خبری.
ولی کلاس درس ایشون به هر حال ارتباطی با مسائل هسته‌ای داشت؟
درس فیزیک کوانتومی رو تدریس می‌کردن و درس ذرات بنیادی رو که از نظر تئوریک ممکن ارتباطی با فیزیک هسته‌ای داشته باشه، ولی در اون حد ما اطلاع خاصی نداریم که ایشون دانشمند هسته‌ای بودن و پروژه خاصی کار می‌کردن.
و اینکه آیا هیچ وقت صحبتی تو کلاسشون کرده بودن از مسائل هسته‌ای ایران، در این باره چیزی بگن؟
اینو اطلاع خاصی من ندارم.
مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، صبح امروز در تهران ترور شد. محمد زرقامی در این باره با یکی از شاگردان او گفتگو می کرد، شاگردی که می خواست نامش محفوظ بماند. و اما در ماهای گذشته هزاران نفر در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند. برخی از این افراد در سطح ملی و بین المللی چهره‌هایی شناخته شده هستند و رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشر بهتر می‌توانند وضعیتشان را پیگیری کنند. اما اکثر بازداشت شدگان افرادی عادی هستند که هیچ نام و نشانی ندارند. بشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی.
پیر، جوان، زن، مرد، ویدیوهای منتشر شده از نارامی‌های ماه‌های گذشته افرادی را از هر دو جنس، گروه‌های سنی و طبقات مختلف اجتماعی را نشان می‌دهد و برخی از این ویدیوها حاوی صحنه بازداشت برخی از معترضان است. بازداشت‌هایی که کارشناسان شمار آنها را هزاران مورد می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر:
در فاصله 22 23 خرداد تا اواسط ماه تیر، آماری که ما داریم که حداقل تعداد بیش از 4000 نفر دستگیر شدن که همون موقع هم این خبر رو به همه خبرگزاری ما دادیم، ولی خود جمهوری اسلامی بعد از 2 اقرار کردن که 500-600 نفر هنوز، یعنی صحبت مال اواخر ماه مرداد و اوایل شهریوره، که در زندان ها بودن و گفتند که میخوایم محاکمه اینها رو شروع کنیم، که میدونید تعداد زیادی از اونها تا امروز معلوم نیست اصلا چه سرنوشتی داشتن. بعد ما می‌دونیم که بخش بزرگی از دستگیری‌ها، دستگیری‌هایی است که روز عاشورا و پس از عاشورا چه در تهران و چه در شهرستان‌ها صورت گرفته. بعد رقمی که به ما رسیده از ایران یه چیزی حدود 2000 تن، ولی اینا رقم‌های تخمینی است.
خبر دستگیری، بازجویی و محاکمه افراد شناخته شده همچون فعالان سیاسی، رسانه‌ای و حقوق بشر تقریباً هر روزه در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس می‌یابد، ولی اکثر بازداشت شدگان افراد بی‌نام و نشانی هستند که کسی از سرنوشتشان خبری ندارد و بجز بستگانشان کسی دیگر پیگیر وضعیتشان نیست. عبدالکریم لاهیجی:
ماجرای کهریزک چرا کهریزک شد؟ به خاطر اینکه هم تمام کسانی که دستگیر می شدن، اینها خب باشون بدرفتاری می شد، کتک اینها رو می زدن، در جریان دستگیری مصدوم شده بودن، هم بعد اینها خانواده هاشون از محل بازداشت اینها خبری نداشتن. اگر می دونستن اینها کجا هستن، زودتر به سراغ اینها می رفتن، شاید می تونستن اینها رو نجات بدن، اینها رو زود به بیمارستان می رسوندن.
بازداشتگاه کهریزک پس از دادن 3 به دستور رهبر جمهوری اسلامی تعطیل شد، اما به گفته کارشناسان احتمالاً بازداشتگاه‌های مشابهی همچنان در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. محمد رضا فقیهی، وکیل و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تهران:
من استناد میکنم به گزارش کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات. شما وقتی قسمتی از این گزارش رو ملاحظه بکنید، عنوان شده که بازداشتگاه‌های دیگری هم وجود دارد که استاندارد نیستن و ضرورت نظارت نسبت به اونها به چشم میاد. از این جهت میشه از همین گزارش چنین نتیجه گیری و استنباط کرد که بازداشتگاه‌های دیگری هم مورد توجه و نظر اعضای کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی بوده است که به آن اذعان و اشاره کردند و الا دلیلی به ذکر چنین مطلبی در گزارش نبود.
اما مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد حتی محل نگهداری افراد بازداشت شده را اعلام نمی کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، این موضوع را از مصادیق شکنجه می داند.
ما این بی خبر گذاشتن خانواده ها را هم از مصادیق شکنجه می دونیم. یعنی شکنجه ایست که هم بر شخص دستگیر شده وارد می کنند و هم بر خانواده ها و بستگان و نزدیکان اونها.
آیا شما معتقدی مقامات قضایی جمهوری اسلامی و مقامات امنیتی آگاهانه و عمدن این کار انجام میدن؟ یعنی عدم اطلاع رسانی رو؟
هیچ تردیدی ما نداریم، به خاطر اینکه اینها به این صورت میخوان هم در شخصی که دستگیر میشه تولید نگرانی وحشت بکنن و به اون بگن که در حال تو در یک چاه ویلی افتادی که یا بیا با ما اون اطلاعاتی که ما میخوایم به ما بده یا حتی با ما حاضر به همکاری بشون یا اینکه اصلا سرنوشت تو معلوم نیست. و به این صورتی که خب بعضی از اونها رو میتونن حتی میدونید به پای دوربین های تلویزیون بکشن، هر اقراری میخوان از اونها بگیرن. در یه همچین شرایطی است که داستان تهران میگه که ما این 5 نفری که محکوم به اعدام شدن، یعنی براشون تقاضای اعدام شده به عنوان محارب، از اونها اقرار هم گرفتیم. خب وقتی کسی رو در یه همچین وضعیتی قرار میدن که دسترسی به هیچ کسی نداره و اصلا نمیدونه در خارج از سلول او چه میگذره، خب مسلمه که برای نجات خودش هر کاری رو بگم میکنه.
افراد بازداشت شده در کجا نگهداری میشوند؟ چه وضعیتی دارند؟ آیا از شکنجه و آزار و اذیت در امانند؟ آیا به آب و غذا دسترسی دارند؟ اینها چند پرسش از هزاران پرسشی است که بستگان افراد بازداشت شده هر لحظه از خود میپرسند و پاسخی برای آن نمییابند.
پاره ای از دستگیر شدگان جریان اعتراضات روز عاشورا افراد شناخته شده ای هستند که رسانه ها و نهادهای حقوق بشر می توانند به وضعیت آنها رسیدگی کنند، اما اکثر بازداشت شدگان افرادی عادی هستند، افرادی که هیچ نام و نشانی ندارند. محمد رضا کاظمی درباره آنها گزارش می داد.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری می کنند؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان، تلفن های پیامگیر های رادیو فردا در پراگ و واشنگتن در تمامی ساعات شبانه روز آماده پذیرش پیام های شما برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا است. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124130. تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-227-220. و گزارش دیگر، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در پایان هفته جاری در نیویورک درباره مسئله هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی علیه این کشور به گفتگو خواهند نشست. خانم کلینتون دیروز دوشنبه 21 دی ماه در حالی که برای دیدار همتای ژاپنی خود عازم ایالت هاوایی در آمریکا بود، به خبرنگاران گفت بهترین راه برای وادار ساختن مقام‌های ایران به بیان واقعیت‌های برنامه اتمی‌شان اعمال تحریم علیه آنهاست. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
دولت آمریکا که از تلاش یک ساله خود برای تعامل با ایران و حل مسئله هسته‌ای این کشور نومید شده است، به رایزنی با سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 پرداخته تا راه را برای تشدید تحریم علیه ایران هموار کند. هیلاری کلینتون دوشنبه 21 دی به خبرنگاران گفت روشن است که گروه نسبتاً کوچکی در ایران تصمیم گیرنده هستند. آنها روابط سیاسی و تجاری با هم دارند و اگر ما بتوانیم تحریم‌هایی را وضع کنیم که این گروه تصمیم گیرنده را هدف قرار دهد، آن وقت به راه بهتر و هوشمندانه تری دست یافته ایم. وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته نیز گفته بود هدف آمریکا تشدید فشار بر دولت ایران و سپاه پاسداران است، بدون اینکه آمریکا بخواهد به درد و رنج مردم ایران بیفزاید. اما سپاه یکی از بازیگران اصلی در بخش اقتصادی ایران است و صدها شرکت تجاری، صنعتی و ساختمانی را در اختیار دارد و در واقع یکی از کارفرمایان عمده ایران است و بسیاری از مردم که آمریکا نمی‌خواهد به درد و رنج آنها بیفزاید برای همین شرکت‌ها کار می‌کنند. سوال مهم این که آیا تحریم علیه سپاه کارساز خواهد بود یا نه؟ جیمز دابینز، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا که اکنون مدیریت مرکز مطالعات امنیتی و دفاعی مؤسسه تحقیقاتی رند در آمریکا را به عهده دارد، در این باره می‌گوید:
I think it would have some effect. It would make it more difficult for leaders in the Revolutionary Guards to travel.
فکر می‌کنم تا حدی تأثیر داشته باشد. تحریم علیه سپاه پاسداران سفر فرماندهان این نیرو به خارج را مشکل‌تر خواهد کرد. تحریم بانکی و نقل و انتقالات مالی و مبادلات بازرگانی کار سپاه را با دشواری‌های جدی روبرو می‌کند. این کار به احتمال قوی به سودآوری شرکت‌های سپاه تأثیر منفی خواهد گذاشت و تا حدی قانونی بودن و مشروعیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه در خارج از ایران را زیر سوال خواهد برد.
به رغم تلاش آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران با همکاری کشورهای 5 به علاوه 1، واشنگتن کماکان سیاست دو سویه تشویق و تنبیه را دنبال می‌کند و هفته پیش هیلاری کلینتون تأکید کرد که درب گفتگوها با ایران همچنان باز است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران هم که پس از رد پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای، مسئله هسته‌ای ایران را تمام شده اعلام کرده بود، در بیانی مشابه گفت که باب گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 باز است. رامین میهمانپرست به تازگی در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران گفت:
ما همچنان آمادگی معاوضه اورانیوم غنی شده 3.5% رو با اورانیوم 1975% داریم. در صورتی که طرف مقابل ما آمادگیشو برای این معاوضه به صورت مرحله‌ای اعلام بکنه، حتما در نشست‌های بعدی در مورد جزئیاتش از جمله محلش و موضوعات دیگه با هم مذاکره خواهیم کرد. اگر شرایط مورد نظر ما احراز بشه ما آمادگی داریم.
در حالی که دولت اوباما برای اعمال فشار به دولت ایران به همکاری کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و تحریم‌های بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل چشم دوخته است، کنگره آمریکا تحریم‌های گسترده و فلج کننده را مد نظر دارد. قرار است سنای آمریکا به زودی لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران را به بحث بگذارد و این در حالی است که یک ماه پیش مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را در همین زمینه تصویب کرد. جیمز دابینز با تأکید به اینکه دولت آمریکا با این لایحه مخالفت می‌ورزد می‌گوید:
Oh, there's a very strong difference between the two. The Congress responding to its constituencies and elements of the American society, they're very concerned.
تفاوت زیادی بین کنگره و دولت وجود دارد. نمایندگان کنگره می‌خواهند خواسته‌های حوزه‌های انتخاباتی خود و بخشی از جامعه آمریکا را برآورده کنند که نگران مسئله هسته‌ای ایرانند. به باور من تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین تأثیر نمادین خواهد داشت و ممکن است این لایحه به صورت قانون در نیاید. به هر حال اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، نکاتی در آن لحاظ خواهد شد که پرزیدنت اوباما میتواند با استناد به آنها برخی از مفاد آن را اجرا نکند. نکته مهم این است که آمریکا روابط بازرگانی با ایران ندارد و بنابراین نمیتواند به تنهایی همه مفاد آن را اجرا کند. از این رو دولت اوباما مایل است که تحریم‌های بین‌المللی و نه تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران اجرا شود.
در صورتی که آمریکا نخواهد به تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران دست زند، برای تحریم‌های بین‌المللی از جمله تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل به همکاری چین و روسیه نیاز دارد. چین که به زودی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را به عهده خواهد گرفت، تمایلی به اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران ندارد و نماینده دائم چین در سازمان ملل ژانگ یسوی هفته پیش گفت هنوز زود است در مورد تحریم‌های تازه صحبت کنیم. شماری از کارشناسان غربی بر این باورند که واشنگتن نباید صبر پیشه کند تا چین به همکاری با آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه تن دهد و یا تحریم‌های پیشنهادی را کمرنگ کند. به باور این کارشناسان آمریکا باید با تشکیل یک ائتلاف کشورهای متحد و همفکر در خارج از سازمان ملل به مسئله هسته‌ای ایران بپردازد.
حسین آریان گزارش می‌داد. دوستان پوزش می‌طلبیم که به دلیل کمبود وقت مجالی برای پخش خبرهای ورزشی برای شما ورزش دوستان نمانده. از شما دعوت می‌کنیم که در مجله شبانگاهی شنونده خبرهای ورزشی باشید. به رادیو فردا گوش می‌کنید و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در استودیوی رادیو فردا الهه روانشاد هستم، میزبان شما، میزبان شامگاهی شما، در کنار بهروز کارونی که با تازه ترین خبرها در استودیوست و عجیب هم عجله دارد.
بفرمایید. وزارت خارجه آمریکا اتهام مسئولان جمهوری اسلامی را که میگویند آمریکا در ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران دست داشته است، ادعایی مضحک خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ترور آقای علی محمدی را به کسانی که عوامل اسرائیل و آمریکا خوانده نسبت داده است. در پی ترور مسعود علی محمدی اطلاعیه‌ای در سایتی اینترنتی با عنوان تکاوران تندر منتشر شد که میگوید انجمن پادشاهی ایران یک گروه مخالف جمهوری اسلامی مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته است. خبرگزاری‌های دولتی ایران این اطلاعیه را به سرعت منتشر کردند، اما گروه انجمن پادشاهی ایران با تکذیب دست داشتن در این ترور میگوید که سایت اینترنتی مذکور را وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شبیه‌سازی کرده است. مسعود علی محمدی امروز صبح در خیابان سهیل در منطقه قیدتریه تهران ترور شد. او دارای درجه دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف بود. مقام‌ها و رسانه‌های دولتی ایران و روابط عمومی دانشگاه تهران این واقعه را شهادت استاد این دانشگاه به دست دشمنان اسلام و انقلاب توصیف کردند. از سوی دیگر در نامه‌ای که تحت عنوان حمایت اساتید دانشگاه تهران و علوم پزشکی از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد در پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی چاپ شده، نام مسعود علی محمدی در میان امضا کنندگان دیده می شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز گفته است که این استاد دانشگاه در استخدام این سازمان نبوده است. محاکمه 7 تن از رهبران بهایان ایران از امروز صبح در تهران آغاز شد. دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل در ژنو به رادیو فردا گفت تا جایی که آنها اطلاع دارند به هیچ ناظری اجازه حضور در دادگاه داده نشد و حتی وکلای متهمان نیز به سختی اجازه ورود به دادگاه یافتند. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 نفری هستند که در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این 7 نفر را به جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم کردند. نهادهای بین‌المللی بارها درباره احتمال صدور احکام اعدام برای این عده هشدار دادند. و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه ارتباط با رسانه‌های آمریکا یا مؤسسات مطالعاتی و تشکل‌های غیردولتی این کشور را جزء مرزهای ممنوعه کار خود نمی‌داند. او افزود ارتباط با این نهادها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم آمریکا لازم است.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها. و نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا. هرچند برنامه گزارش های ورزشی و خبرهای ورزشی براتون نداشتیم، اما محبوبیت برنامه صدای شما، صدای فردا، از خبرهای ورزشی هم بیشتر است. بفرمایید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. در برنامه این هفته بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید که همکارم ژان خاکزاد با 3 شنونده رویدادهای مهمی رو که طی هفته گذشته در ایران رخ داده به بحث گذاشته.
با هم به این بحث آزاد گوش میکنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، سه شنونده شرکت دارند: آقای رضا، آقای مهرزاد و آقای عرفان. از هر سه شما سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز خبری بود که در مورد آیت الله صانعی منتشر شده بود و در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تا یه هفته گذشته ما از شنوندگان پرسیده بودیم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله صانعی رو فاقد ملاک مرجعیت معرفی کرده بود و در سوالی که ما با شما مطرح کرده بودیم پرسیده بودیم که این اظهار نظر میتونه که مقلدان آیت الله صانعی رو از ایشون دور بکنه یا روی گردان بکنه. این بود که تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز در تماس با رادیو فردا نظرتون رو اعلام کردید، ولی در این حال تا یه هفته گذشته رویدادهای دیگری هم اتفاق افتاد که اگر امکان داشته باشه در بحث آزاد برنامه امروز به اونها هم اشاره خواهیم کرد و از شما شنوندگان عزیز که در این برنامه شرکت دارید تقاضا میکنم که راجع به این رویداد تا هم با همدیگه به بحث بپردازید. اگر اجازه میدید اول با خبری که تا یه هفته گذشته اعلام شد و اون این بود که وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای همکاری با 60 بنیاد و مؤسسه خارجی رو ممنوع کرد که در میان آنها رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم وجود دارند. اولین سوال را از هر سه شما میپرسم: به نظر شما بیانیه وزارت اطلاعات میتونه که جلوی اطلاع رسانی به شهروندان ایرانی رو بگیره و این شهروندان نتونن که از خبرهایی که توسط رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بیان میشه استفاده کنن؟ اگر اجازه میدید با رضا شروع میکنیم.
اصلا نمیتونن کارو بکنن، چون که مردم الان تا وقتی که من داخل جامعه ایران تاب میخورم با پیامک به همه اطلاع رسانی میکنن و هرچی هم جلو این برنامه رو بگیرن بیشتر مردم رجوع میکنن. مثل اینه که یه بچه رو بخوای ازش پنهان کنی بیشتر کنجکاو میشه ببینه کجا چه خبره. و به نظر من هر چیز مخفیانه و سرکوب کنن برای ما بهتره.
نظر رضا رو شنیدیم و نظر مهرزاد. مهرزاد، ممنوع کردن شنیدن رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به نظر شما یک محدودیت تازه نیست؟
نه، من فکر میکنم که تازه نیست. این 30 سالی که اینو حکومت کردن همیشه از رسانه‌های آزاد ترسیدن، از رسانه‌های خارجی مخصوصا که وقایع رو به صورت واقعی منعکس میکنن میترسن. اینا یه آرامش گورستانی و پادگانی میخوان که مردم فقط یه چند تا روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی و بعد اون پنج شبکه خود صدا و سیما رو گوش کنن. و این بیانیه وزارت اطلاعات هم در مورد این 60 مؤسسه، اولا که خیلی از این مؤسسات اصلا ربطی به ایران نداره، اینا اصلا در مورد کشورهای دیگه هم هستن، بیشتر مصرف داخلی داره. و در جواب سوال شما اینه که اینا همیشه از رسانه‌های آزاد و مطبوعات آزاد ترسیدن، منتها خب دیگه به موقعیت زمانی شلو سفت بوده. الان هم چون جامعه خیلی ملتهب هست اینا کاملا میترسن، ولی فکر نمیکنم موفق بشن، چون دیگه دنیا ارتباطاته. شما میبینید هر قتلی که تو ایران اتفاق میفته چند لحظه بعد توی اینترنت توی رسانه ها نشون داده میشه. به نظر من اینا موفق نمیشن.
عرفان، به نظر شما اصولا چرا باید وزارت اطلاعات شنیدن صدای رادیوها یا تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور رو ممنوع بکنه؟ هدف از این ممنوعیت میتونه چی باشه؟
به نظر من یه چیز خیلی عادی، یعنی به راحتی میشه اینو فهمید. شما ببینید 5 تا شبکه مدام دارن اون چیزی رو میگن که حکومت میخواد، در کنارش روزنامه‌های کثیر الانتشار با قیمت ارزون، کیهان، ایران، نمیدونم وطن امروز و و و، که اینا یک شبکه گسترده تبلیغاتی درست کردن برای این نظام که اینا دوست دارن فقط اینا به عنوان تک صدا، به عنوان یک جامعه ای تک صدا اینا مطرح باشه، بقیه دیگه محروم باشن، از هیچ جای دنیا هیچ خبری نداشته باشن. و به نظر من اینا شاید میخوان باز از اون طرف یه قانون نصب کنن، تصویب کنن، باز بریزن ماواره ها رو جمع کنن، یه سری افرادو به اتهام نمیدونم ارتباط با اینا دستگیر بکنن، نمیدونم بازداشت بکنن، و اصلا شاید یه اهداف جدیدی دارن. ولی خب دیگه ما تو قرن 21 توی کلبه جهانی نمیشه جلوی ارتباطاتو گرفت و کسی که مشتاق باشه از هر طریقی باشه اون خبر رو به دست میاره.
سپاسگزارم از رضا، از مهرزاد و از عرفان که نظرتون رو درباره بیانیه وزارت اطلاعات بیان کردید. در هفته گذشته همچنین شاهد بودیم که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ضمن تقدیری که از تجمع هواداران حکومت در روز نهم دی ماه به عمل آورد گفت که تظاهرات مردم در روز نهم دی ماه اتمام حجتی برای همه بوده. از شما رضا سوال میکنم، این اتمام حجت که رهبر جمهوری اسلامی ایران از اون سخن میگن منظورشون چی هست؟ شما میتونید که نظرتون رو درباره این مسئله بیان بکنید؟
یه بعضش تا که 100,000 جمعیت داخل ایران میگیره بر بازی استقلال و پرسپولیس، شما اگه توجه کنید فکر میکنید که با دوربینا که میخوان تیم برداری کنن فکر کنید 2 میلیون یا 3 میلیون جمعیته، اینا اصلا 10,000 جمعیت هم نمیان. اگه اینا راست میگن بیان یه روز هم اختصاص بدن به گروهایی که مخالف اینا هستن و بخوان براشون تجمع مصلحت آمیز داشته باشن. بعد وزیر اطلاعات آقای خامنه ای هم که گفتن که ما دیگه صبر متموم شده، اینا روزایی که همون روز اول که مردم تجمع کردن کشتندشون، میخوان چی کار بکنن با مردم. ولی من امشب دوست داشتم یکی از موافقای دولت هم بودم که باباشون بحث میکردیم که بحثمون شیرین تر، ما 3 نفر ظاهرا مخالف هستیم و دوست داشتم که یکی از موافق که ما میدونیم اصلا جوابونه بدن، چون که هر چه که بخوام ما رو سرکوب میکنن تو مملکت خودمون و هر چی یه خونی هم ریخته بشه از یه طایفه مطمئنن 100 نفر دوربرشون هستن که مخالف میشن و بحثی که هست هیچ کار نمیتونن بکنن. یعنی مردم آگاه شدن و مردم واقعا آزادی میخوان، مردم دیگه اینو نمیخوان که مرگ بر فلان مرگ گردیسه و سرکوب بشن.
اینجا باید یادآوری کنم هفته گذشته در برنامه صدای شما صدای فردا یکی از موافقان حکومت شرکت کرده بود، ولی متاسفانه این هفته هرچه تلاش کردیم از کسانی که پیام گذاشتن در دفاع از سیاست‌های دولت دهم از اونها دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند و آزادانه نظرشون رو بیان کنند، متاسفانه تا این لحظه کسی حاضر نشد که در بحث آزاد برنامه صدای شما شرکت بکنه. هر هفته ما تلاش میکنیم که حتما شنوندگانی رو دعوت بکنیم که دیدگاه‌های متفاوتی دارن، ولی متاسفانه این هفته موفق نشدیم. امیدواریم این دوستانی که نظر موافق دارن در تماس با پیامگیر ما یا از طریق ایمیل یا از طریق اسمس پیامک آمادگی خودشون رو برای شرکت در این برنامه اعلام کنن، تا همانطور که رضا گفت شنونده‌ای باشه که از حکومت دفاع میکنه و در آن صورت بحث طبیعتاً بحث داغ‌تر و جالب‌تریه و این بحث میتونه که راهگشای برخی از مشکلات و مسائلی باشه که امروز در ایران شاهد اونها هستیم. حالا مهرزاد نظر شما رو میپرسم، آیت الله علی خامنه‌ای از بیان این سخن که اتمام حجتی برای همه بود، تظاهراتی روز نهم دی ماه صورت گرفت، منظور ایشون چی هست؟ آیا شدت عملها بیشتر خواهد شد؟ معترضان نباید اعتراض بکنن؟ یا اینکه برعکس ایشون نظرشون این هست که به سمت آزاد شدن و باز شدن فضا بریم تا مردم بتونن که نظرشون رو بیان کنن؟ از صحبت‌های ایشون شما چه نتیجه‌ای رو می‌گیرید؟ بفرمایید مهرزاد.
قبل از پاسخ به این سوال در مورد اونی که گفتین کسی از موافقان دولت کاش می بود در این مصاحبه شرکت میکنم، من فهم میکنم واقعا اینه کسی رو ندارن و هفته گذشته هم که اون رضا اومد در مورد خشونت
خشونت دفاع کرد از خشونت، واقعا اینا حامی ندارن. اگرم یه وقتی کسی از اینا میاد تو این رادیوها، از خودشونه، یعنی از خودشونه تحریک میکنن که شما هم اینا رو بگین. اما سخنای رهبر خب معلومه این منظورشون از اتمام حجت بگیر و ببند و ضرب و شتمای بیشتره. اینا خودشون فهمیدن دیگه رفتنیان. دیگه مردم باید با چه زبونی بگن که ما شما رو نمیخوایم؟ دیگه عکس آوردن پایین، عکس آتیش زدن، اصل ولایت فقیه رو زیر سوال بردن، مشخصا اسم بردن. این اتمام حجت فقط برای این، برای رعب و وحشت، برای تهدید بیشتره. خودشون فهمیدن که رفتنیان. و جالبه که تو این سخنرانی مقصر رو یه سری نیروهای خودسر اعلام میکنن. اینا همیشه کارشون این بوده که تو جریان سعید امامی هم بود، اون موقع وزارت اطلاعات هم اعلام کرد که بله این قتل زنجیری رو یه سری نیروهای خودسر انجام دادن. خب این نیروهای خودسر واقعا کیان؟ چرا محاکمه نمیشن؟ چرا اینا رو به مردم معرفی نمیکنید؟ مگه میشه یه چند نفر آدم به صورت خودسر بدون حامی بیان و به اون شکل با خشونت رفتار کنن و هیچ پاسخی هم به هیچ جا ندن؟ اینا من فکر میکنم صورت مسئله پاک کردن و از نیروی خودسری وجود نداره. این نیروهایی که حمله میکنن، نیروهایی که حمله کردن به جماران، اینا دقیقا مستقیما زیر نظر رهبری هن. و فکر میکنم که مثل اون نماز جمعه که رهبر گفتن که 30 خرداد بود فکر کنم که دستور کشتار مردم رو دادن، اینجا هم باز دستور کشتار دادن، ولی فکر نمیکنم که راه به جایی ببرن.
این سوال رو میخواستم از عرفان بپرسم. آیت الله خامنه ای در سخنانی که روز چهارشنبه بیان کردن، در بخشی از سخنانشون گفتند که در این شرایط غبارآلود باید خیلی با احتیاط و تدبیر و البته در وقت خود با قاطعیت عمل کرد تا دشمن در فتنه انگیزی ناکام بماند. آقای عرفان میخواستم از شما بپرسم، منظور رهبر جمهوری اسلامی ایران از شرایط غبارآلود چه میتونه باشه؟
والا آقای خاکزادیشون اینقدر حرفاشون تو این چند ماه دیگه تکراری شده و دیگه اون به قول معروف دیگه هناشون ونگی واسه ملت نداره، ولی بازم میان هی تکرار میکنن حرفاشون و من نمیفهمم مثلا ایشون چی میخواد بگه. شاید منظورشون اینه که تو این شرایط غبارآلود یعنی یه جوری بزنید، یه جوری بکشید، کسی شما رو نبینه، کسی نفهمه. وقتی میخواید با ماشین برید روی یکی، با ماشین شخصی برید روی یکی، مثلا شاید منظورشون این بوده. ولی اینا کلا این حکومت مثل آدمی میمونه تو باتلاق گیر کرده، دست و پا میزنه که نره پایین، ولی با سرعت و با شدت تمام میره پایین تر. اینا تو این 7 ماه مگه چیکار کردن؟ تو این 7 ماه کشتن، بازداشت کردن، شکنجه کردن، هر بلای دلشون خواستن سر ملت آوردن. حالا میان اتمام حجت میکنن، با کی اتمام حجت میکنن؟ میخوان دیگه چیکار کنن؟ مگه از کشتن بدتره دیگه؟ فکر میکنم دیگه حتی حرفاشون واسه طرفدارای خودشون هم دیگه هیچ اهمیتی و هیچ اعتباری نداره و مثل آدمی میمونه که مونده و فقط داره حرف میزنه، فقط داره پند و اندرز میکنه، فقط داره تهدید میکنه، ولی هیچی از اینا ساخته نیست و جنبش راه خودش رو پیدا کرده و جلو میره و تا به نتیجه هم نرسه کوتاه نمیاد.
نظر عرفان را هم شنیدیم. از هر سه شما دوستان میپرسم، 5 تنی که به اتهام شرکت در تظاهرات عاشورا بازداشت شدن، قرار به اتهام محاربه اینها محاکمه بشند. محاربه البته میدونیم که در جزای اسلامی حکم سنگینی داره. نظر شما چیه؟ این افراد که در تظاهرات شرکت کردند اصولا میتونن که محارب باشند؟ با رضا شروع میکنیم. رضا بفرمید.
آقا مهرداد و عرفان که دارن صحبت میکنن و من که دارم صحبت میکنم، توی این جامعه به جرم اراذل و اوباش دارن دستگیر میکنن و من اگه دستگیر بکنن و به جرم محاربه اعدامم بکنن، خواهناخا برادرم، پسرموام، فرزندم، دایی، همه خواهناخا پشت من در میان. اینا کاری که دارن الان میکنن، دارن فقط خودشون تو باطلاق میبرن. و زمان شاه که اینا میگفتن که پلان بود و بیسار بود، زمانی که مجسمه شاه رو آوردن پایین و عکسش رو پایمال کردن، اومد پشت تریبون و گفت که من مردم صدای انقلاب تا رو شنیدم و رفت. حالا کار نداریم به زمان انقلاب. آیت الله خمینی هم گفتن که پدران ما نمیتونستن برای ما تصمیم بگیرن. ما هر جوری که هست باید راه دموکراسی و آزادی تو مملکتمون برقرار کنیم. ما هیچ چیزمون کمتر از دنیا نیست و باید به مردم دنیا نشون بدیم که ما ایرانی هستیم و با غیرتیم و
یه جونم که بیشتر نداریم که این جونم میدیم و اون پنج تن هم که میخوام محاکمشون بکنم مطمئن باشم که ما پشتیشون هستیم. فردا نوبت من میشه، پس فردا نوبت عرفان میشه و نوبت بقیه. و من خواهشی که دارم، دوست دارم که همه متحد و دست دست هم بدیم. این 8 سال جنگی که ما با دنیا به قول جنگیدیم، همه برادران ما بودن. من داداشم جنگید شهید شد، پدرم جانبازه ولی مخالف اینا. و دوست دارم دستمون تو دستم باشه، مطمئن باشیم که بزرگتر از اینا رفتنی هم.
نظر رضا رو شنیدیم. مهرزاد، در شرایطی که بیش از 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و شاهد اون هستیم که هنوز معترضان از فرصت‌های مختلف استفاده می‌کنند تا اعتراض خودشون رو نشان بدن، اتهام محاربه زدن به کسانی که آمدن در یک تظاهراتی شرکت کردن، این به چه دلیلیه؟ افزایش رعب و وحشت و یا اینکه جلوی اعتراض‌های بعدی گرفته بشه؟ بفرمایید مهرزاد.
این اتهام محارب زدن از دو جنبه حقوقی و سیاسی میشه بررسی کرد. از جنبه حقوقی، تعریف محارب تو قانون مجازات اسلامی یه تعریفی داره که اگه صرف نظر از اون قوانین جهانی، ما اگه بخوایم به همین قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی استناد بکنیم، عمل هیچ کدوم از این معترضان منطبق بر محاربه نیست، به خاطر اینکه محارب از نظر قانون مجازات اسلامی کسیه که برای رعب و وحشت دست به اسلحه ببره، در صورتی که در همین 5 شبکه جمهوری اسلامی هیچ وقت معترضایی رو نشون ندادن که اینا اسلحه داشته باشن و اگه کسی بود اسلحه با خودش حمل می‌کرد، مطمئن باشین که اینا 100 بار نشون میدادن. پس طبق خود قوانین جمهوری اسلامی عمل هیچ کدوم از اینا محاربه نیست، بلکه عمل کسایی محاربه است که مامورای خودشون بودن، مخصوصا با یه پاترون اومدن خواهرزاده آقای موسوی رو با اسلحه گرم کشتن. این محاربه یا کسایی که به صورت مسالمت آمیز بدون اسلحه میان تو خیابون و اعتراض خودشون رو بیان میکنن. من فکر میکنم که در واقع این از جنبه حقوقی دور شدن و یه اتهام کاملا سیاسی، هم برای ایجاد رعب و وحشت، هم برای کنترل اعتراضات و این جنبش مردم هست.
عرفان، نظر شما چیه؟
من خودم رشته حقوق میکنم. بعد اتفاقا همین چند روز پیش این بحث محاربه پیش اومد، من قانون ورداشتم. دقیقاً ببین، ماده 183 قانون میگه هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد و فی الارض. حالا شما ببینید کی دست به اسلحه برده، کی مردم رو ترسونده، کی آزادی رو از ملت گرفته. این اصلا دیگه یه چیز واضح و آشکاره و اصلا دیگه نیازی نیست ما بیایم تفسیر کنیم اینو. اونایی محاربند و باید به مجازات برسن که ملت رو کشتن، اونایی که به مردم تجاوز کردن تو زندان، تو کهریزک. شما ببینید همین آقای سعید مرتضوی که مقصر اصلی کهریزک انتخاب میشه، از دید مجلس و همین مجلس خودمون دیشب یه حکم دیگه از آقای احمدی نژاد میگیره و میشه رئیس ستاد مرده با قاچاق کالا و ماد مخدر. یعنی یه چیز خیلی واضح و ملموسه که کی محاربه و به نظر میرسه هدف اینا اینه که بترسونن ملت و اونا رو از اون راهی که دارن، از اون هدفی که دارن باز بدارن و قطعاً به اهدافشون نمیرسن. ما تو این 7 ماه نشون دادیم جنبش سبز که نمیترسیم. اگه میترسیدیم همون اولش میذاشتیم کنار. و من یه توصیه به دوستان و بقیه که صدای منو میشنون اینه که یه پیام با پیام به دوستای خودمون، به آشناها بگیم من محاربم و منو اعدام کنید، مثل اون چند نفری که قرار اعدام بکنید.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید. سه شنونده، رضا، مهرزاد و عرفان، در این بحث آزاد شرکت دارن. دوستان، در اینجا برمیگردیم به موضوع اصلی بحث آزاد که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله صانعی رو فاقد ملاک مرجعیت دانسته. به نظر شما جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیا اصولاً چنین اجازه‌ای رو داره که یک نفر رو از مرجعیت خلع بکنه و یا کس دیگری رو به جای او یا به جای هر کس دیگری مرجع تقلید معرفی کنه؟ اگر اجازه میدید با عرفان این بار شروع کنیم. عرفان بفرمید.
ببینید شما در فاصله چند روز بعد از اینکه درخواست میدن حامیان دولت، جامعه مدرسین میان و سلب مرجعیت میکنن از آیت الله ثانی. این اقدام نوعا سیاسیه و در راستای برخورد با همه افرادیه، با همه اقداماتیه که به مذاق حکومت ما خوش نمیاد. شما ببینید از جنبه شرعی هم بخواید در نظر بگیریم، وقتی مردم یه شخصی رو به عنوان مرجع تقلید میپذیرن، دیگه هیچکی نمیتونه وارد این امر بشه براشون تعیین تکلیف کنه که ایشون صلاحیت داره یا نداره. حتی شما ببینید آیت الله جوادی آملی هم گفته صلاحیت مرجع رو مقلدینش تعیین میکنن، نه این چند نفری که نشستن توی حوزه و دارن واسه ملت تعیین تکلیف میکنن. من خودم به شخصه مرجع تقلید ندارم، اصلا اعتقادی ندارم، ولی به خاطر این اقدام حکومت میخوام یه نسخه از رساله آیت الله ثانی تهیه کنم و به عنوان نماد یک شخص شجاع و حقیقت طلب تو خونم بذارم. حالا شما تصور کنید کسانی که مقلد ایشونن، مطمئن باشین هیچ تأثیر منفی در اونا نداره، بلکه با افتخار ایشون رو مرجع تقلید خودشون میدونن و به دستورات احکامش عمل میکنن. شما مطمئن باشین.
نظر عرفان رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدیم. مهرزاد نظر شما چیست؟
قطعاً که همچین اجازه ندارن. به هر حال چون جامعه مدرسین حوزه علمی قم یه نهاد حکومتیه، نهاد حکومتیه که افرادشان توسط حکومت تعیین میشن، بودجه میگیرن. خب ما اگه دقت کنیم ببینیم اصلا اونجوری هم که اعلام کردن که به امضای همه اعضای جامعه نرسیده، یعنی به امضای شیخ محمد یزدی رسیده که خب ایشون معلومه که همچین بیانیه‌ای رو بیرون میده و امضا میکنه. ایشون خودش رئیس 10 سال رئیس قوه قضاییه بوده و همان به گفته آقای هاشمی شاهرودی قوه قضاییه رو به یه ویرانه تبدیل کرد. 100% مشخصه که این بیانیه سیاسی هر روحانی که در سمت و سوی ولایت اینا حرکت نکنه، اینا باش مخالفن، مرجع هستن. همین الان اگه آقای صانعی بیاد حرفای خودشو پس بگیره و بگه من ولایت قبول دارم و در ردیف روحانیونی مثل مکارم شیرازی و مصباح یزدی و جنتی قرار بگیره، فرداش مطمئن باشین همین آقای یزدی بیانیه میده میگه که بله آیت الله صانعی مرجعه، منم عین آقای عرفان مرجع تقلیدی ندارم و اصلا به تقلید اعتقادی ندارم. همون سخنی که دکتر هاشم آقاجری چندین سال پیش گفتن که آدم عاقل و باسواد و زنده و بالغ نیازی به تقلید نداره، که همینم منجر به صدور حکم اعدام علیه ایشون شد. ولی خب کاملا مشخصه که بیانیه سیاسیه و اون مقلدای واقعی آقای صانعی هم که واقعا اعتقاد بهشون دارن، اگه دقت کنن فکر کنم که این عمل جامعه مدرسی اینا رو توی تقلیدشون محکمتر و راسختر میکنه. به هر حال اون شعاری که مردم دادن، گفتن که درود بر منتظری، سلام بر صانعی، من فکر نمی‌کنم به خاطر این بوده که آقای ثانی مرجع باشه، به خاطر این بوده که موضع‌گیری‌های سیاسی موافق با مردم داشتن و با مردم حرکت کردن.
نظر مهرزاد رو هم شنیدیم و نظر شما رضا.
پیش خداوند هیچ کسی ارجح‌تر و افضل‌تر و کسی دیگر نیست. ما هر کدام خودمون مرجع تقلید میتونیم باشیم برای خانواده و بعدم برای اطرافیانمون. خدا عقلی که به توماس ادیسون داده که برق رو اختراع کرده من نوعیم داره، ایشون یک صدم از عقلش به کار انداخته برق رو اختراع کرده، منم دارم میگم بهم که برو با پای راست برو تو دستشویی، برو تو مسجد چی کار کن کار نکن، و من اصلا عقیده ندارم به مرجع تقلید. و خدا عقلی که به من داده گفته که چشم بهت دادم، عقل دادم، هوش بهت دادم، راه رو بهت نشون میدم، چهارم دادم، برو ببین کجا میخوای بری. من باید مرجع تقلید باشم برای خودم. پس هیچ کس نمیتونه بگه که برو از دیگری تقلید بکن یا نکن. و در مورد آقای ثانعی هم که حتما ایشون هم در حال حاضر مشکلاتی رو دارن تو جامعه ما میبینن که حتما راه حلش هم خوب بلدن. به نظر من باید مسئولین بنشن باش مذاکره کنند و اگه راه حل‌های مفیدی دارن برای بهتر شدن اوضاع جامعه به کار بگیرن، نه مثل اینکه آقای معتزلی چند سال حبس خونگی بذارن. این واقعا برای ما مضره و ما از این شخصیت‌ها خیلی داریم، مثل آیت الله بروجردی و امثال اینا خیلی داریم که اصلا میگن دین از سیاست باید جدا شه و منم شخصا اصلا هیچ عقیده ندارم و دوست دارم یکی از اینا که مرجع تقلید رو قبول دارن بیا به من بگه که اگه یا خواهرشون یا دخترشون رو شوهرش بده سه تا همسر دیگه بگیره، آیا اجازه میدن که این کارو؟ من که شخصا اصلا مخالف این هستم.
سپاسگزارم از هر سه شما، از رضا، از مهرزاد، از عرفان که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید کنید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20-42-21-12-41-13 و شماره پیامک گیر یا اسمس گیر ما 20-420-603-874-150 و همچنین آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. من شیما اخوان به همراه همکارم فرزاد فروغی تا برنامه آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
خب دوستان، به پایان مجله شامگاهی میرسیم. با این یادآوری که همکارم بهروز کارونی راست ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.